بار دیگر درود دارم دوستان ارجمند شنونده رادیو فرهنگ در بخش یادها و ماندگارها. امروز که 26 آبان میباشد سال روز درگذشت یک استاد گرانمایه ابراهیم پور داوود، ایرانشناس، اوستاشناس، استاد فرهنگ ایران و نخستین کسی که اوستا را ترجمه کرد. در همین پیوند و به یاد او و در گرامی داشت یاد او همراه هستیم با دکتر تورج پارسی، استاد دانشگاه. در گفتگو با آقای پارسی یاد ابراهیم پور داوود رو گرامی خواهیم داشت. درود دارم بر شما دکتر تورج پارسی.
شما روز شما خوش، در خدمت هستم.
سپاسگزارم. ما در بخش یادها و ماندگارها این هفته از شما خواستیم که دعوت کردیم در مورد این استاد گرانمایه ابراهیم پور داوود که 26 آبان سال 47 چشم از جهان بربست و ما اکنون در گرامی داشت سال او هستیم، برای دوستان توضیح بفرمایید از اندیشه های بزرگ این مرد و تأثیر شگفتی که بر ادب و فرهنگ پارسی داشتن.
نخست سپاسگزاری میکنم از کوششی که همه سویه انجام میدین در رابطه با فرهنگ ایران و گستره اون. در رابطه با استاد پور داوود، من در زمینه شخصی ایشون و کاری که انجام دادن، اما واش کافی اون کارها مثل اوستا که انجام دادن، این رو به عهده استادان که در این رشته کار کردن مثل دکتر جلیل دوستخا بگذاریم، که امیدوارم که دکتر دوستخا در این برنامه شرکت بکنه در این زمینه صحبت بود. سال 47 که پور داوود 83 سالش بود و درگذشت، مجله هنر و مردم در شماره 74 آذر ماه نوشت: مرگش خاموشی یک آتشکده پرشوره به فروزان بود. این جمله در واقع تعارف ایرانی نیست. یه پشتوانه پشت این حرف و مطلب وجود داره. کار پور داوود هست، کاری که در واقع می شود گفت و مدعی شد همون کاری که فردوسی انجام داد در رابطه با زبان فارسی، پور داوود در رابطه با دین زرتشتی انجام داد. وقتی میگوییم دین زرتشتی، پای زرتشتیان میاد در کار، اقلیتی که در خود تنیده و روز بارانی نباید از خانه بیاد بیرون که نکنه رهگذر مسلمانی رو نجس بکنه. پس این گروه در هم تنیده نمی توانست از اوستا جز برای نیایش و کارهای مذهبی استفاده بکنه. در نتیجه مثل این که کتابی شما در بستو گذاشته باشید، پستوی خونه گذاشته باشید و در بعد پستوی خونه هم فقط باورمندان به او کتاب باشن که بتونن ازش استفاده بکنن، اونم استفاده ای که صرفا جنبه نیایش و این کارها رو داشته باشه. می دانیم که در تاریخ دو بار این مردم، این اقلیت، مجبور به کوچ شدن، مجبور شدن که از سرزمین مادری خودشون بکنن و برن. یکیش دوره صفوی است، دوره ای که یک مرتبه باید همه شیعه بشن، حتی اقلیت دینی هم باید بیاد به شیعه بشه. و اینها در اون دوره می بینیم که حتی خونه هاشون نباید دیوارش بلند باشه، دیوار باید کوتاه باشه، که من در یک کنفرانس گفتم که به گمانم این ضرب المثلی که آورده میشه، اون دیواری از دیوار من کوتاه تر ندیدی، این مربوط به اقلیت دینی دوره صفوی است، چون هم باید لباسشون مشخص باشه، هم باید دیوار خونهشون کوتاه باشه. دوره قاجارم که باز میبینیم که مجبور به مهاجرت میشن. پس این مردم محدود که در خودشون تنیده هستند، این اوستا رو از این سو به اون سو باید همراه خودشون ببرن تا از گزند روزگاران محفوظ بمانه. مثلا در پیر سبزی که الان میرن گرد میآیند، پشت این هم همین محدودیتی است که اینها در خودشون تنیده باشند. منتها از دوره سلطنت پهلوی هستش، رضا شاه هستش، که اینها وقتی که سربازی در ایران رواج پیدا میکنه و حکم میشه، اینها هم جزی از ملت ایران هستن به سربازی تا درجه سپهبودی هم رفتن. پس این کار از عهده خود مردمان زرتشتی بر نمی اومد. بر نمی اومد به خاطر که میدانی نداشتن، در خودشون بودن، محدودیتشون یکی و دوتا نبود. در این شرایط هست که یک جوانی از سبز میدان رشت پا میشه، با وجودی که خودش هم از خانواده مسلمانی بوده و دنبال درس مشقش در رشته پزشکی نخست که بعدش هم از ایران میره در لبنان که بتونه به اروپا بره و در لبنان گیر میکنه و اونجا وای میسه و باز برمیگرده ایران. و این فرد از همون دورش هم یا آدمی بود که اهل نوآوری بود، بادوم زمینی رو از لبنان میاره و در ایران میکاره که رواج پیدا میکنه، که خب باز دوباره برمیگرده به اروپا و حقوق میخونه، سبب میشه که دست آخر بیاد بره و به هند، نزد پارسیان هند. پارسیان هند دست آخر دیگه اینها این آزادی رو داشتن که کارهای خودشون انجام بدن و اثر داشته باشن، برای که طبق گفته گاتها یک زرتشتی میبایستی در آبادانی جهان شرکت بکنه. این دیگه مهم نیست که کدوم نقطه جهان باشه، اینی که رفتن و اثر گذاشتن در سرزمین هند، به ویژه در هواپیمایی، راهن، بانک‌ها، شهرداری‌هاش، تونستن این اقلیت کوچک اونجا اثر خودشون بذارن. و پور داوود میره اونجا. پور داوود موقعی میره اونجا که غربی‌ها رفته بودن در اونجا. دیل ده پران فرانسوی، ده باغان فرانسوی این کارش رو انجام داده بود و رفته بود و یاد گرفته بود، روی اوستا کار کرده بود، زبان پهلوی و اوستایی رو یاد گرفته بود و منتها کار اون یک کار علمی است که میخواد انجام بده بدون اینکه باوری داشته باشه به این دین، صرفا به عنوان یه فنومن اجتماعی تاریخی بیاد و کارش انجام میده. موقعی که آقای ابراهیم پور داوود میاد و بر میگرده و اوستا رو ترجمه فارسیش رو میده به جامعه از طریق دانشگاه، 155 سال بعد از اون کار کرده فرد دانشمند غربی بود. یعنی در این زمانی که پور داوود میره و باز بر میگرده ایران، خود مردم ایران اطلاعی از اوستا یا از آیین زرتشتی نداشتند، ولی که خب این اقلیت هم که در واقع در خانه های خودشون بودند و در بیرون هم که آزادی نداشتن. روز بارونی که عرض کردم، خب این فرد باوری داشت نسبت به این کار که انجامش بده. این باور و آرزو فرق میکنه با اون کار ریسرچ یا کار پژوهشی اون فرد غربی. پور داوود خودش میگه که آرزوم شناساندن ایران باستان به فرزندان کنونی این سرزمین است. از این را مهر و علاقه نسبت به این مرز بوم برانگیزم و به یاد پارینه به آبادانی این جهان بکوشم. خب این فرد جویا و پویای از سبز میدان گیلان برنامه‌ای برای خودش داشته، از جد این نفی اون تلاش های پژوهشگران غربی هرگز نیست، باید به احترام به اونها نگاه کرد، برای که کاوشگری اونها در همه زمین ها راگشا بوده. و خب میاد به این رشته در دانشگاه باز میشه، یک مرتبه یک جهش بسیار بسیار بزرگ از نزد زرتشتیان برای نیایش یک مرتبه بیاد تبدیل بشه به یه کرسی دانشگاهی. شاگردانی که زیر دست پور داوود راه پور داوود را، مسیر پور داوود را ادامه دادن، هر کس به تلاش خودش و به شیوه خودش، میشه از معین، مقدم، بهرام فروشی یا شارتر و آخریش دوستخا رو نام برد. و جالب هست که بعد از مرگ پور داوود یا شارتر بنویسه که پور داوود استاد من بود در سال 1318، یعنی 1939 از آلمان به ایران اومد. گفتن که یک دانشمندی به ایران میاد که زبانهای باستانی رو و اوستا رو ترجمه کرد. میگه من با این اسم آشنا بودم، در این موقع هم زبانهای باستانی در ایران تدریس نمیشد، اطلاع درستی هم از فرهنگش و ادبش در میان نبود. پور داوود این شوقی هم که در این جوانها خاناخا تا اندازه برای شناخت خودشون بوده میاد و میدان میبخشه. یا شارتر بنویسه که پور داوود از یار علم آمده بود و ما هم چشم برا داشتیم تا برسد و ما را نیز به گنجی که خود بدان را برده است راه بر شود. این نکته بسیار بسیار جالبی هست که یکی از شاگردان او که الان یکی از استادان به نام هست در رابطه با او میگه. این جمع‌بندی از این نظر و از این منظر که نگاه میکنی میبینیم که پور داوود سبب شد که یک دینی که در پستو مونده بود، در صندوقخانه های خونه زرتشتیان مانده بود، بیاد بیرون، کتاب های خاک خورده آورده بشن بیرون، اونم نه کجا، در دانشگاه بیاد، مرکز علم. این شخصا برای من بسیار بسیار یه چیز خیالی، یه چیز رویایی که همچه پروازی رو از نقطه فرود به اوج به قول موسیقی دانان بتونه که اونها رو برسونه و این دانشجوها رو هم پرورش بده و اثر خودش رو در جامعه بذاره. و آخرین کاری که در واقع زیر نظر خودش انجام میشه خواستیست که از دوستخا داره. دوستخا خودش برای من تعریف کرد، دکتر جلیل دوستخا، که یک روز گفت که اوستا رو بشین و به نثر امروزی بنویسش. چاپ خود کتاب استاد پور داوود 1305. از دوستخا میخواد که این کار رو انجام بده و دوستخا این رو با نثر تازه‌ای که حتما کتابش رو دارین و دیدین تونست که انجام بده و استاد هم خوشحال بشه. این کتاب در سال 1370 1386 به چاپ 11 رسید، یعنی مورد استقبال مردم قرار گیره. حالا بخش دانشجویی به جای خودش که میبایستی که در درس میخونده در دسترس مردم هم بیشتر قرار گرفته. و زمینه‌ای که پور داوود به وجود آورد می‌بینی که بعدش یکی از دانشجوهاش که برای اولین باید گفت دانشجوی دوره دکتری که فارغ التحصیل میشه محمد معین هست که 1321 فارغ التحصیل میشه و تز دکترای او در باره مزدیسنا و ادب فارسی. اینها همه اثراتی است که این مرد در عمر خود در عمر 83 سالش گذاشت. امروز با امروزی که در کشور دخین سوئد نشستیم یادی از او میکنیم و روزی که در گذشت از رادیوی ایران هم اون موقع پخش شد و کاربردش هم برای سپردن به سردخانه و بعد به رشت که آرامگاه خانوادگیش هست بردن، که هم دانشگاهیان هم افسران و دانشجویان دیگه همراهی کردن. روز سوم هم در مسجد سپهسالار پرسه‌ای برگزار کرد دولت براش و بردن در رشت و اون روز هم استاندار وقت اون موقع تحصیل همگانی اعلام میکنه و میان در جاده میستن به انتظار رسیدن مردی که نیک اندیشی و نیک افتاری و نیک کرداری رو زمینش رو در جامعه به ویژه در دانشگاه تونست شولش رو برافروزه. برابر این مرد که دانشجوانش همه از نیکی ازش یاد میکنن و از افتادگیش به زندگی بسیار بسیار سادش گپ میزنن، درود میفرستم و بار دیگه از شما دوست ارجمند آیو حدی گرامی سپاسگزاری میکنم که در این نقطه دوردست این شعله رو هم شما شعله فرهنگ ایرانی رو فروزان نگه میدارید و فروزانترش میکنید با دادن آگاهی.
درود بر شما. سپاس من هم از شما سپاسگزارم آقای پارسی، سخنان ارزشمند و گرانمایه، و از شما هم این پیمان رو بگیریم اگر بتوانیم با دکتر جلیل دوستخواه همطور که شما گفتین در
من امروز کوشش میکنم که بتونم که باشون تماس بگیرم و یک زمینه برنامه ای رو بچینیم که اون در واقع هم خواست شما و هم خواست من، چون خواست من این هستش که دکتر دوستخواه وارد کلام اوستا بشه و بررسی بکنه به عنوان کسی که اوستا شناس خودش، تخصصش این هست.
همینطور امیدوارم ایشون هم تندرست باشن، آگاه شدم اندکی کسالت داشتم، امیدوارم کسالت برطرف بشه و بتونیم در کنارشون باشیم. آقای تورج پارسی بی خود نیست که پس نام این استاد بزرگوار رو ابراهیم پور داوود رو گذاشتن پژوهنده روزگار نخست و بسیاری از شاگردان اون و شاگردان شاگردان ایشون اکنون تلاش میکنن، راه او را میروند، جمع‌آوری میکنن، نوشته‌های ایشون را باز بتوانند چاپ کنن و منتشر کنن. از جمله زنده یاد احمد تفضلی پژوهش بزرگی داشتن. یادشون را گرامی، چون به اندازه کارهای پر ارزش و گرانقدری دارن که در یک گفتگوی 15 تا 20 دقیقه نمی گنجه، ولی ما تلاشمون هست آقای پارسی که یاد این بزرگان رو گرامی بداریم، آشنا بکنیم از کارهای بارزشی که برای فرهنگ ایران انجام.
واقعا نکته ای رو مطرح کردید که این رو من هم نوشتم و اینجا سپاسگزارم که این پیرمرد فراموشکار رو بیاد انداختی که اون چیزی که الان به یادش آمد بگوید. گورکی، ماکسیم گورکی در ژانویه 1907 نامه به رومن رولان نوشت. نوشت که از شما خواهش میکنم بیوگرافی بتهوون را برای کودکان و نوجوانان بنویسید. من از شما رومن رولان عزیز مصرانه و با اشتیاق فراوان میخواهم که داستان زندگی بتهوون را بنویسید، زیرا که یقین دارم هیچ کس بهتر از شما قادر به انجام چنین کاری نیست. این نکته ایره که این نویسنده بزرگ فرانسوی مطرح میکنه، جوانان آینده هستن و این آیندگان میبایستی که از حال و دیروز هم خبردار باشن تا بتونن راه فردا رو، فردا و فرداها رو هموار بسازن. منم این آرزو رو میکنم. نویسندگانی همچون آقای هوشنگ مرادی کرمانی و آقای محمد هادی محمدی، دو تا اسمی که الان تو ذهنم هست، حتما در این زمینه دوست ارجمندمان آقای زراعتی بیشتر میتونه کمک بکنه که شرح زندگی پور داوود، موین درویش خان، کلونل قمر و دیگران رو بنویسن تا کودکان و نوجوانان ما یاد بگیرند گذشتگان رو، هم فرازشون رو و هم نشیبشون رو بدونن، فرداها رو به شکل زمان خودشون بتوانن بسازن، چون هر نسلی باید به تاریخ نگاه تازه خودش رو داشته باشه. بازم سپاسگزاری میکنم از یادی که شد و باز یک یاد دیگه هم آقای اوهدی، شما ما رو حسابی، فراموشی من بسیار زیاده. یکی از کارهای دیگه‌ای که پور داوود انجام داد و دوست‌ها برای من گفت این بود که روز پرستار رو هم پور داوود پیشنهاد کرده بود به دولت که روز پنجم اسفند ما را که جشن سپندار مزگان هست اون رو به نام پرستار هم اعلام بکنن، که این در تاریخ تقویم ایران وجود داشت، الان دیگه نمیدونم چجور شده باشه.
از توضیحاتی که دادیم بینا سپاسگزارم و امیدوارم بیشتر این گفتگو رو ادامه داشته باشیم در هفته های آینده و به مهر و شادی میسپارمتون آقای دکتر تورج پارسی.
روز شما خوش، با بدرود با شرمندگانتون، سپاسگزارم.
درود بر شما.